سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. اسپانسر این شماره پادکست پریسکوپ شرکت مکسا سکیوریتی. نظارت تصویری در حال حاضر به مهمترین ابزار سازمان‌ها برای برقراری امنیت تبدیل شده و محصولات و ابزارهای این حوزه پرفروش‌ترین تجهیزات امنیتی در دنیا هستند. شرکت مکسا سکیوریتی با دانش فنی تسلط بر دوربین‌های معتبرترین برند دنیا در این حوزه، یعنی اکسیس و نرم‌افزارهای جهانی مطرح مدیریت ویدئو مثل جنیتک و مایلستون، میتونه سامانه‌های نظارت تصویری و اتاق‌های مانیتورینگ خیلی متفاوت و کاربردی رو به سازمان‌ها متناسب با نیاز و بودجه اونها ارائه کنه. مکسا سکیوریتی محصولات تخصصی در مورد انواع دوربین‌های حرارتی، ضد انفجار، پلاک‌خوان، تشخیص دود و آتش‌سوزی و تشخیص چهره داره که میتونه باعث افزایش امنیت یا کاهش شدید هزینه‌ها بشه و خروجی‌هایی بده که به صورت معمول غیر ممکن به نظر میرسن. شما میتونید با آخرین فناوری‌های نظارت تصویری، با دیدن محصولات و مقالات متعدد وبسایت مکسا سکیوریتی آشنا بشید. آدرس وبسایت مکسا سکیوریتی در شناسنامه این اپیزود درج شده. سلام، اپیزود 101 پادکست پریسکوپ رو میشنوید که امروز چهارشنبه 12 دی ماه سال 1403 منتشر میشه. قبل از هر چیز باید از شما خیلی خیلی تشکر کنم. پریسکوپ از زمان شروع به کارش در مهر ماه سال 99 در عرض 4 سال به اپیزود 100 رسید. مسلماً بدون حمایت شما ادامه این کار ممکن نبود. اول که این پادکست رو راه انداختم اصلا فکر نمی کردم که بخوام ادامهش بدم و یا اینکه شرایطی ایجاد بشه که انگیزه ادامه دادن داشته باشم. اما بعد از مدتی متوجه شدم که این نوع محتوا و این نوع نگاه به تحولات بین المللی مخاطب خاص خودش رو داره. همیشه در پریسکوپ هدفم هم فکری و تبادل نظر در عین احترام به نظرات مختلف بوده. از شما برای حمایتاتون خیلی خیلی ممنونم، چه اونها که اپیزود رو میشنون و تشویق میکنن، چه اونها که اپیزود رو میشنون و نقد میکنن و چه اونها که اپیزودها رو میشنون و با همه اون چه که من میگم مخالف هستن و چه اونهایی که از حمایت مالی پادکست دریغ نمیکنن. یه تشکر ویژه‌ام باید بکنم از آقای طالبی و مجموعه حرفه‌ای مکسا سکیوریتی بابت حمایت مالی از پادکست. همین حمایت مالی باعث شده که من در چند ماه گذشته بتونم وقت بیشتری بذارم و اپیزودهای بیشتر با فاصله زمانی کمتری منتشر کنم. حمایت‌های متنوع خودتون رو از پادکست دریغ نکنید. تنها انگیزه من برای ادامه دادن داشتن حمایت و پیگیری شماست. یه سلام خیلی خیلی ویژه‌ام بکنم به میرزا علیرضای عزیز که این روزا روی تخت بیمارستانه و با قدرت داره مبارزه میکنه. امیدوارم که خیلی زود رها بشه و با هم بتونیم یه چند تا برنامه بریم. بعد از انتشار این اپیزود من شاید مدتی در خدمتتون نباشم. یه مقداری میخوام استراحت بکنم و کمی به کارهای شخصیم برسم. البته این یه مدتی که ازش دارم صحبت میکنم ممکنه در حدود 3 هفته تا 1 ماه بشه. و اما این اپیزود. در این اپیزود من قصد دارم 2 روی سکه تحولات اخیر رو در سوریه براتون توضیح بدم و در بخش آخر این اپیزود هم 1 توضیح کوتاه درباره داینامیک رقابت‌ها در سوریه برای شما ارائه می‌کنم. 24 سال پیش وقتی که بشار اسد به قدرت رسید، یه امیدی وجود داشت که بشار اسد نسبت به پدرش حافظ اسد که 30 سال حکومت کرد کمتر مستبد باشه. اما در نهایت بشار هم از خشونتی استفاده کرد که کمتر کسی میتونست تصورش رو بکنه. البته بشار یک سال بعد از به قدرت رسیدن طرحی رو به اسم بهار دمشق ارائه کرد که هدفش اصلاحات سیاسی توی سوریه بود. از سال 2000 تا 2001 طبق همین طرح خیلی از زندانی‌های سیاسی توی سوریه آزاد شدند و یه مقداری آزادی‌های سیاسی ایجاد شد. اما مخالفت و سنگ‌اندازی‌های نسل قدیم حزب بعث سوریه که اکثراً نظامی بودند کار رو خراب کرد. اونها می‌ترسیدند که این اصلاحات باعث بشه که اونها از نظام سیاسی سوریه حذف بشن. کنار گذاشته شدن طرح بهار دمشق یه دلیل دیگه هم داشت و اون هم عجله اپوزیسیون بشار و مطرح کردن مطالبات تند و حداکثری و بیشتر از ظرفیت سیاسی حکومت بشار اسد بود. این مطالبات اونقدر برای بشار زیاد از حد بود که ترسید. اپوزیسیون بشار اسد یه بیانیه منتشر کرد به اسم بیانیه 1000. این بیانیه ژانویه سال 2001 منتشر شد. توی این بیانیه که 1000 نفر از مخالفای دولت اسد امضاش کرده بودند، خواسته هایی مثل لغو کامل وضعیت فوق‌العاده، آزادی های کامل سیاسی، آزادی کامل مطبوعات، قانون انتخابات آزاد، قوه قضایی مستقل، حقوق اقتصادی برابر برای همه شهروندهای سوری و پایان تبعیض علیه زنان مطرح شده بود. بشار که کمی آزادی داده بود با انتشار این بیانیه ترسید که قدرتش رو از دست بده. بنابراین بلافاصله برگشت به تنظیمات کارخانه و اصلاحات رو به کلی متوقف کرد. بشار هیچ وقت قرار نبود جانشین پدرش بشه. اوایل دوران بزرگسالیش لندن بود و چشم پزشکی میخوند. قرار بود برادرش باسل وارث حکومت حافظ اسد بشه. باسل در مقایسه با بشار جسورتر بود. بشار هم خیلی خجالتی بود. اما باسل توی یه تصادف رانندگی کشته شد. بعدها مشخص شد که گارد حزب بعث توی این تصادف دست داشته، چون نمیخواسته باسل بعد از حافظ اسد رئیس جمهور بشه. بعد از مرگ باسل بشار مجبور شد به دمشق برگرده و یهو مجبور شد توی جلسات نظامی و سیاسی شرکت کنه. بشار 34 سالش بود که پدرش از دنیا رفت. وقتی بشار به قدرت رسید توی چند سال اول دوره جدیدی برای سوریه شروع شد. بشار اجازه بحث سیاسی رو میداد و درهای سوریه رو به روی غرب باز کرده بود. اون موقع همه نسبت به آینده سوریه خوشبین بودن. همه اینها نشانه های مثبتی بودن، اما ظاهراً قرار نبود این اصلاحات دووم بیاره. بعد از توقف اصلاحات سیاسی به دستور بشار اسد، جامعه سوریه به لاک خودش فرو رفت. 10 سال بعد وقتی که بهار عربی به سوریه رسید، همون جامعه‌ای که به لاک خودش فرو رفته بود یهو سر بلند کرد و خیابون‌های سوریه رو فتح کرد. مسلماً اولین چیزی که به ذهن بشار رسید این بود که با خشونت تمام با معترضا برخورد کنه. ارتش سوریه یه ارتش کلاسیک بود و تجربه جنگ شهری نداشت. بنابراین تانک‌ها به خیابون‌ها اومدن و سربازای ارتش با گلوله‌های جنگی به معترضا شلیک کردند. سوریه درگیر یه جنگ داخلی شد. تا سال 2014 همه فکر می‌کردن که کار بشار اسد تمومه. اما ایران، روسیه و حزب الله به کمکش رفتن و نجاتش دادن. هرچند بشار اسد در نهایت از این درگیری جون سالم به در برد، اما 13 سال جنگ فرسایشی ارتش سوریه رو از درون تهی کرد و باعث شد ارتش غرق در فساد بشه. تحریم‌های شدید باعث شده بود که اسد از پس پرداخت حقوق نیروهای ارتش برنیاد. افسرهای ارتش سوریه 20 تا 30 دلار در ماه حقوق می گرفتن. بنابراین برای پر کردن شکاف عمیق بین درآمد و هزینه‌هاشون به رشوه‌خواری، باج گرفتن از مردم عادی، فساد سازمان یافته و تجارت مواد مخدر رو آوردن. این وسط بشار همچنان به قدرت چسبیده بود و همه توصیه‌ها برای اصلاحات سیاسی رو رد می کرد، چون به شدت از آیندهش می ترسید. بشار می ترسید که اصلاحات باعث سرنگونیش بشه. بشار اسد به قدرت چسبیده بود، اما کمی اون طرفتر نیروهای شورشی داشتن آموزش می دیدن و منتظر فرصت مناسب برای حمله بودن. و در نهایت این حمله درست زمانی انجام شد که بشار در ضعیفترین موقعیت خودش بود. ارتش تو خالی شده بود، 90% جامعه زیر خط فقر بود و اقتصاد سوریه در بدترین وضعیتش بود و زیر ساختهای سوریه مدام زیر بمباران های اسرائیل بودن. حمله شورشی ها انجام شد و این بار ایران، حزب الله و روسیه نتونستن به کمک بشار برن و ارتش سوریه هم یه فروپاشی کلاسیک و کامل رو به نمایش گذاشت. روحیه نیروهای ارتش سوریه اونقدر ضعیف بود که زمان حمله شورشی ها خیلی راحت فرار کردن. 12 روز بعد از حمله شورشی ها بشار اسد به مسکو فرار کرد و میراثش برای سوریه چیزی جز مرگ و ویرانی این کشور زیبا نبود. امروز هیچ کسی برای بشار اسد عشق نمی ریزه. حتی حامیاش هم نمی تونن طبق انصاف و واقعیت از میراث سیاهش برای مردم سوریه دفاع کنن. حالا سوریه مونده و خطر تجزیه و زخمهای عمیقی که معلوم نیست میشه درمانشون کرد یا نه. همه دنیا نفسهاشون رو حبس کردن و به سوریه نگاه میکنن. بشار اسد از سال 2011 به بعد حتی حمایت علوی های سوریه رو هم از دست داد. خبرهایی که بعد از سقوط بشار اسد از سوریه مخابره شدن نشون داد که حتی علوی های سوریه هم از سقوط بشار خوشحال بودن. واقعیت اینه که شیوه حکمرانی پر از ناکارآمدی و فساد بشار اسد حتی علوی های سوریه رو که پایگاه و حامی اصلی خاندان اسد بودن بی پول و بی خانمان و بدون آینده رها کرد. بشار اسد سوار هواپیما شد و به مسکو رفت. و جالب اینجاست که هیچ کدوم از دوستای نزدیک خودش رو با خودش نبرد. حتی برادر کوچکترش ماهر اسد رو هم با خودش نبرد. توی سوریه معروف بود که میگفتن بشار اسد روزها کار میکنه و ماهر اسد شبها کنترل دمشق و سوریه رو دستش میگیره. لقب رئیس جمهور شب مردم سوریه رو میترسوند. لشکر 4 ارتش سوریه که ماهر فرماندهش بود، غولی بود که مردم سوریه ازش میترسیدن. اما به محض فروپاشی حکومت اسد، افسرا و سربازای این لشکر سلاحاشون رو زمین انداختن، لباسهای نظامی رو در آوردن، لباس غیر نظامی پوشیدن و فرار کردن به سمت روستاهای علوی نشین سواحل سوریه. سالهای بعد از سال 2011، سالهای سیاهی برای سوریه بود. اونایی که همون سال از سوریه فرار کردن، در واقع از یه زندان بزرگ فرار کرده بودن. اونایی هم که موندن مجبور بودن هم سرکوب و هم شرایط وحشتناک زندگی توی سوریه رو تحمل کنن. عکس‌ها و مجسمه‌های بشار و پدرش در حالی که لبخند می‌زدن توی همه خیابون‌ها و کوچه پس کوچه‌های شهرها و روستاها دیده می‌شد. انگار که دارن به فلاکت و رنج مردم لبخند می‌زنن. مردم عادی سوریه مجبور بودن برای فرار از بازداشت شدن رشوه‌های کلان بپردازن. هر فردی اگر یک اسکناس 100 دلاری توی جیبش بود بازداشت می‌شد و ممکن بود بین 60 روز تا 7 سال زندانی بشه. زمان زندانی شدن بستگی داشت به میزان توانش برای رشوه دادن. اگر رشوه کلانی می‌داد، روزهای کمتری زندانی می‌شد. نخبه‌های سوریه هم کشورشون رو ترک کرده بودند و به جای اونها نظامی‌های فاسد قدرت رو قبضه کرده بودند. این نظامی‌ها هیچ قدمی برای بهبود معیشت مردم بر نمی‌داشتن و فقط جیب خودشون رو پر می‌کردن. نه مدرسه‌ای، نه مجتمع مسکونی، نه دانشگاه و نه حتی یتیمخونه. پول نفت در انحصار خودشون بود و هتل‌های 5 ستاره و املاک و مستقلات عالی توی دمشق می‌خریدن. کوچکترین ابراز مخالفت کافی بود تا افراد بدون توجه به سن، جنسیت یا موقعیت اجتماعی به زندان بیفتند. سوریه شبها خاموش بود. دمشق شبها به شهر ارواح تبدیل می شد. توی بعضی نقاط سوریه خانه های مسکونی فقط 2 ساعت در روز برق داشتند و توی بعضی نقاط دیگه که خوششانستر بودن 6 ساعت در روز. اما کمی اون طرفتر کاخهای بشار اسد و خانه اقوام و دوستانش همیشه روشن بودن. مردم سوریه مجبور بودن پول زیادی برای استفاده از انرژی خورشیدی خرج کنن. دولت اونها رو مجبور می‌کرد برای تأمین سوخت ژنراتورهای تولید برق پول زیادی هزینه کنن. یا پول یا زندگی در تاریکی. بشار اسد اما هیچ اهمیتی نمی‌داد و هیچ قدمی برای حل مشکل برق سوریه برنداشت. قبل از دوران بشار، مردم سوریه خاموشی‌های طولانی رو فقط در ماه‌های آخر جنگ جهانی اول تجربه کرده بودند. اون موقع عثمانی‌ها جریان برق رو قطع کردن چون حفظ جریان برق براشون خیلی هزینه داشت. البته همین قطعی برق هم کمتر از 1 سال طول کشید. اما بشار اسد 14 سال سوریه رو توی تاریکی به حال خودش رها کرد و شاید اگر میمون 14 سال دیگه هم سوریه رو به همین حال رها می‌کرد. توی همچین شرایطی چرا باید انتظار داشت که مردم سوریه جلوی شورشی‌های مسلح از حکومت بشار دفاع کنه؟ تحریر شام با کمترین مقاومت از سمت مردم و ارتش سوریه به دمشق رسید. بعضی ها انتظار داشتن توی خیابونای دمشق خونریزی و غارت بشه، اما خیابونای دمشق تقریبا امن باقی مونده. هیچ آدم ربایی و تخریب خونه های مسکونی انجام نشد. انتقال قدرت خیلی روان و آرام بود. با توجه به بزرگی فروپاشی حکومت اسد، انتظار بروز هرج و مرج خیلی طبیعی بود. اما بعد از فروپاشی اسد این اتفاق نیفتاد. و اما حالا که بشار اسد سقوط کرده، بد نیست روی دیگه سکه سوریه رو هم ببینیم. رابرت کاپلان، ژئوپلیتیسین مشهور، توی مقدمه کتاب اخیرش به اسم ذهن تراژیک درباره تجربیاتش از حکومت صدام حسین قبل و بعد از سرنگونیش می‌نویسه و بعد به سالهای بعد از حمله آمریکا به عراق اشاره می‌کنه و میگه در آن زمان روزنامه‌نگاری بودم که بیش از اندازه درگیر گزارش‌هایم شده بودم. اجازه داده بودم احساساتم بر تحلیل‌های بی‌طرفانه‌ام غلبه کنند. زمانی به خود آمدم که در اولین نبرد فلوجه در آوریل سال 2004 به همراه تفنگداران دریایی آمریکا به عراق بازگشتم. در آن سال چیزی را تجربه کردم که حتی بسیار بدتر از عراق دهه 80 بود. و اون چیزی نبود جز هرج و مرج وحشتناکی که همه را به جان هم انداخته بود. این هرج و مرج یا آنارشی همان چیزی بود که رژیم صدام به رغم دیکتاتوریش در طول سالها موفق شده بود از طریق اعمال نهایت خشونت و ستمگری سرکوبش کند. سرنگونی صدام حسین خیر بود. اما این خیر جایگزین یک خیر بزرگتر شد و آن خیر بزرگتر نظم ظاهری حاکم بر عراق صدام حسین بود. حتی حکومت استبدادی و غیرقانونی صدام نیز بدترین هرج و مرجی نبود که ممکن بود برای عراق رخ دهد. در نبود او نیز صدها هزار نفر از مردم عراق به واسطه اعمال خشونت‌ها جانشان را از دست دادند. امروز همین احتمال وجود داره که سوریه هم به سرنوشت عراق دچار بشه. البته منظور من این نیست که شیوه حکمرانی بشار اسد قابل دفاع بود. توی بخش قبلی یه روی سکه رو تشریح کردم و توی این بخش قصد دارم روی دیگر سکه رو تشریح کنم. و واقعیت اینه که بشار اسد با همه رفتارهای دیکتاتور معاونش در هر صورت تونسته بود به زور سرنیزه یه نظمی رو توی سوریه برقرار کنه. و این نظم اگرچه مبتنی بر دیکتاتوری و خشونت تمام عیار بود، به هر حال نوعی نظم بود. اما از سال 2011 این نظم ضعیفتر و ضعیفتر شد. این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه در نهایت کل این نظم فرو پاشید و خودش هم مجبور شد فرار کنه. و حالا سوریه دیگه نظم مستقر نداره. چه برسه به اینکه دیکتاتوری باشه یا دموکراسی. بنابراین چشمانداز بروز هرج و مرج توی سوریه اصلا دور از انتظار نیست. البته این چیزی که من میگم قطعی نیست، اما دور از انتظار هم نیست. این هرج و مرج میتونه همونی باشه که غزالی دربارش میگفت که یک سال هرج و مرج بدتر از 100 سال استبداده. اما آیا این حرفا به این معناست که مردم سوریه باید از ترس هرج و مرج به استبداد تم میدادن و راضی میشدن؟ به هیچ وجه. اساساً هدف من از بیان این حرفا اینه که این موضوع رو از زاویه دیگه هم بررسی کنم. هدف اینه که توضیح بدم چطور نظام‌های دیکتاتوری مثل سوریه بشار اسد یا عراق صدام و یا لیبی قذافی با استفاده از مشت آهنین و دور شدن از اصلاحات به واسطه ترسی که ازش دارن زمان رو از دست میدن و ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعهشون رو طوری تخریب میکنن که حتی سرنگونیشون هم لزوماً کمکی به بازسازی ویرانه‌هایی که به جا گذاشتن نمی‌کنه. نظام‌های دیکتاتوری مدام اصلاحات رو از امروز به فردا می‌اندازن و زمان طلایی رو از دست میدن. حالا که اسد سقوط کرده، آیا همه مشکلات سوریه قرار حل و فصل بشه؟ آیا شکاف‌های عمیق اجتماعی و مذهبی که اتفاقاً خاندان اسد برای حفظ قدرتش از اونها استفاده می‌کرد با رفتن اسد یهو ناپدید میشن؟ آیا ساختارهای اجتماعی و سیاسی ویران شده به واسطه دیکتاتوری اسد با رفتن اسد یهو جون میگیرن؟ سوریه در طول قرون گذشته همیشه محل تجمع تمدن‌ها و فرهنگ‌های متفاوت بوده. شاید به همین خاطره که سوریه امروز از نظر قومیتی و فرهنگی یکی از متکثرترین کشورهای خاورمیانه است. هرچند این تکثر لزوماً ویژگی مثبتی برای سوریه نبوده و اتفاقاً خاندان اسد هم با سرمایه‌گذاری روی همین ویژگی و استفاده از استراتژی کنترل منفی تلاش کرد این تکثر رو به شکاف و تفرقه تبدیل کنه تا پایه‌های حکومتش سر جا بمونه. در واقع شاید بهتر باشه بگیم که این خاندان اسد بود که سوریه رو تکه تکه کرد. این تکه تکه شدن باعث شد که شکاف‌های اجتماعی و مذهبی در سوریه به شدت عمیق بشن. و وقتی که این شکاف‌ها از حدی بیشتر شدن، خودشون به عنوان یه مانع غیر قابل عبور برای ایجاد یه دولت ملت مدرن و جامعه سیاسی مقتدر عمل کردن. و وقتی نظام سیاسی اونقدری مقتدر نباشه که بتونه در مقیاس ملی تصمیم بگیره، کل ساختار ورشکسته میشه. در واقع سوریه خاندان اسد یه حکومت ورشکسته بود. حالا تحریر الشام که بشار اسد رو سرنگون کرده شعارهای زیبایی میده. اما آیا صرف شعار دادن و برندسازی جدید واقعیت جامعه سوریه رو عوض میکنه؟ آیا جامعه سوریه صرفاً با سقوط بشار اسد تبدیل به جامعه‌ای میشه که اهل مدارا و تساهل و تسامحه؟ آیا از فردای سقوط اسد مردم سوریه یهو از خواب بیدار میشن و با خودشون میگن که دیگه از امروز باید رفتار و طرز فکرمون رو عوض کنیم؟ یهویی به این نتیجه میرسن که باید از قبیله گرایی و قوم گرایی کنار بکشن؟ محمد جولانی رهبر تحریرالشام حرفای قشنگی میزنه، اما واقعیت اینه که خیلی از حرفاش دروغه. هر کسی که کمی با سوریه و تاریخش آشنا بشه میفهمه که این ادعای جولانی که گفته تاریخ سوریه نمونه ای از همزیستی مردم با هم و تعهدشون به نهادهای حکومتیه یه دروغ بزرگه. جولانی سعی میکنه رویکرد سیاسی معتدلی داشته باشه تا جامعه جهانی خودش و گروهش رو به عنوان واقعیت جدید سوریه به رسمیت بشناسه. اما جامعه جهانی هنوز تردید داره. حتی اگر فرض کنیم که جولانی واقعا عوض شده باشه، باید گفت که تاریخ پر از نفاق و دو دستگی سوریه و آثار ویران کننده حکومت خاندان اسد باعث میشه که این کشور حتی بعد از سقوط بشار اسد هم نتونه مسیر صلح‌آمیز رو برای خودش ترسیم کنه. اما چرا جولانی دروغ میگه؟ چرا جولانی داره وانمود میکنه که تاریخ سوریه پر از همزیستی مردم با هم و تعهدشون به نهادهای حکومتیه؟ آیا جولانی سابقه کودتاهای متعدد در سوریه رو نمیبینه؟ جمعیت سوریه حدود 24 میلیون نفره. البته از سال 2011 و شروع جنگ داخلی هیچ سرشماری رسمی انجام نشده، اما با فرض جمعیت 24 میلیونی عرب‌های سنی 60%، علوی‌ها، کردها و ترکمن‌ها هر کدوم 10% و 10% باقی مونده جمعیت رو هم دروزی‌ها، مسیحی‌ها، شیعیان، ارامنه، ایزدی‌ها و آشوری‌ها تشکیل میدن. سال 2012 بعد از شروع جنگ داخلی سوریه حدود 1/3 جمعیت سوریه که عمدتاً سنی و مسیحی بودن آواره شدن. بشار اسد هم البته چندان بدش نمی‌اومد ساختار جمعیتی سوریه رو به نفع خودش تغییر بده. وقتی به تاریخ سوریه نگاه میکنید، حداقل تاریخ 70 سال گذشته، میبینید که تاریخ سوریه چقدر پر از نفاق و دودستگی و اختلافات داخلی بوده. از سال 1943 که سوریه به استقلال رسید، 9 کودتای نظامی موفق توی این کشور انجام شد. 7 کودتا رو سنی ها انجام دادن و 2 کودتای دیگر رو هم علوی ها. اما این همه ماجرا نیست. از اون سال تا به حال 22 کودتای ناموفق هم توی سوریه انجام شده. بیشتر این کودتاها رو سنی ها انجام دادن. یه تعداد کمتری رو هم علوی ها و شیعیان و دیگران انجام دادن. بنابراین سوریه با کودتا و تغییر رژیم اصلا بیگانه نیست. در نهایت بی‌اعتمادی حکومت های سوریه به سنی ها ریشه دار شد. بنابراین تسلط سنی ها روی ارتش سوریه تضعیف شد و راه باز شد تا علوی ها و به خصوص خانواده اسد برای کنترل نهادهای سیاسی و نظامی سوریه پیشروی کنند. خانواده اسد سال 1970 به قدرت رسید. اما قبل از اون شورش علیه حکومت‌های وقت توی سوریه بارها و بارها انجام شد. بین دهه 1940 تا 1960 میلادی گروه‌های ایدئولوژیک، مذهبی و قومی که مدام با هم رقابت داشتند بارها شرایط سیاسی سوریه رو عوض کردند و توی همه شورش‌ها ارتش نقش محوری داشت. اساساً شاید بشه گفتش که تظاهرات و اعتصاب عمومی توی سوریه در اون زمان خیلی خیلی عادی بود. سال 1954 جنرال ادیب که با یک کودتا توی سال 1949 به قدرت رسیده بود توی استان سویدا یک کمپین خونین علیه دروزی‌های سوریه که از هاشمی‌های اردن و عراق سلاح دریافت کرده بودند به راه انداخت. دروزی‌های سوریه هم مثل هاشمی‌ها روابط نزدیکی با انگلیس داشتند و از طرح اتحاد سوریه با عراق و اردن برای ایجاد یک نهاد سیاسی پان عربی توی شمال شبه جزیره عربستان حمایت می‌کردند. دروزی‌های سوریه آداب و رسوم و سنت‌ها و فرهنگ خاص خودشون رو دارن. دروزی‌های سوریه معمولاً نسبت به ناکارآمدی حکومت‌ها سیاست بی‌طرفی داشتن. بنابراین این تصور به وجود اومده بود که اونها اصلاً هیچ نگرانی درباره وضعیت سوریه ندارن. حتی وقتی که جنگ داخلی سوریه شروع شد، گروه‌های مخالف اسد، حتی گروه‌های اسلامگرا خیلی به دروزی‌ها توجه نمی‌کردن. اما خود حکومت سوریه خیلی حواسش به دروزی‌ها بود. حافظ اسد پدر بشار اسد اصلا به دروزی ها اعتماد نداشت. حافظ اسد مساحت استان سویدا رو که اکثریت جمعیتش دروزی بود کاهش داد و ارتباط دروزی های سویدا رو با جهان خارج قطع کرد. و در نهایت البته این اواخر دروزی ها هم قیام کردن و این بار پرچمی رو بلند کردن که پرچم خاص خودشون بود. بنابراین حالا دروزی ها هم خودشون به یه مدعی تبدیل شدن. کردهای سوریه هم از اوایل دهه 1960 مدام تحت فشار بودند و بهشون ظلم میشد. سال 1962 مقامات سوریه یک سرشماری جمعیتی توی استان حسکه انجام دادند و تابعیت 120 هزار کرد سوری رو لغو کردند. سال 2012 وقتی که اسد ارتش سوریه رو برای مبارزه با مخالفین مسلح توی نقاط دیگه سوریه از مناطق کردنشین خارج کرد، کردهای سوریه از فرصت استفاده کردند و تونستن یه منطقه خودمختار توی شمال و شرق سوریه ایجاد کنند. حزب اتحاد دموکراتیک کرد اعلام کرد که عرب‌ها و آشوری‌ها هم میتونن توی این منطقه خودمختار زندگی کنن و به نیروهای دموکراتیک ملحق بشن. بنابراین کردها هم این روزها مدعی هستند. گروه های اسلامگرای عرب مثل اخوان المسلمین جامعه مدنی و سیاسی کردها رو خارج از پروژه خودشون برای اسلامی کردن سوریه می دونستن. بنابراین در نهایت به این نتیجه رسیدن که حذف کامل کردها اجتناب ناپذیره و اگر کردهای سوریه آزادی و استقلال داشته باشن اساساً کنترل اسلامگراها روی سوریه زیر سوال میره. بنابراین همین مسئله میتونه یکی از جرقه های تنش و درگیری در آینده سوریه باشه. این آقای جولانی و گروه های دیگه شورشی که اسد رو سرنگون کردن دقیقا همون نگاهی رو به کردهای سوریه دارن که داعش به کردها داشت و سال 2014 اگر آمریکا مداخله نمی کرد داعش تونسته بود کردها رو توی کوبانی شکست بده. بنابراین میشه انتظار داشت که آقای جولانی به زودی بره سراغ کردهای سوریه. مشکل بعدی سوریه اینه که مردمش مردم رواداری نیستند. این تعصب باعث میشه که نگرش و رفتارشون نسبت به دیگران شکل خاصی باشه. تفاوت‌های منطقه‌ای، مذهبی و فرقی، حتی رنگ پوست و ریشه‌های خانوادگی برای مردم سوریه خیلی مهمه. شکاف بین شهر و روستا هم باعث شده که این تعصبات عمیق‌تر بشن. طبقه شهرنشین سوریه خیلی درباره رسوم و آداب مردم روستایی اطلاعات نداره. اونا معتقدن که روستایی ها نادان هستن و به لحاظ فرهنگی و نژادی خالص نیستن. از نظر شهرنشین های سوریه، روستایی ها مردم بی سواد و عقب مونده ای هستن که توی چادرها زندگی میکنن. مردم شهرنشین سوریه به سختی قبول میکنن که دختراشون با جوانای روستایی ازدواج کنن. سوری‌ها یه ویژگی دیگه هم دارن و اونم این که خیلی اهل اتهام زدن به هم دیگه هستن. مدام دیگران رو مسئول وضعیت کشور میدونن و توی این اتهام زدن‌ها معمولاً نجات پرست و متعصب هستن. مدام سر این که چه کسی میتونه نماینده مردم سوریه باشه با هم اختلاف نظر دارن. البته این شکاف ریشه های خودش رو داره و شاید بشه گفتش که مهمترین دلیلش روش های حزب بعث سوریه بوده که به دهه 1960 و خصوصا دوران حکومت حافظ اسد برمیگرده. یعنی اون زمانی که دولت بعث سوریه که ساختار سوسیالیستی داشت در خصوص کارگرها و روستایی ها و طبقه کم درآمد خیلی متعصب بود. دلیل این تعصبم این بود که حزب بعث مشروعیت خودش رو از جمعیت روستایی میگرفت. چون این جمعیت روستایی از ساختار سوسیالیستی اقتصاد سوریه خیلی نفع می بردن. سال 1970 که خاندان اسد توی سوریه به قدرت رسیدن، علوی ها کنترل خودشون رو توی همه نهادهای دولتی سوریه تثبیت کردن و حتی نیروهای مسلح و ساختار اطلاعاتی سوریه رو هم دستشون گرفتن. علوی ها و خاندان اسد مخالفای خودشون رو طوری سرکوب کردن که توی سوریه سابقه نداشت. حافظ اسد از علوی های سوریه برای ساختن نظام سیاسی خودش استفاده کرد، اما در این حال سعی میکرد خیلی بهشون پروبال نده، چون خوب میدونست که وفاداری علوی ها به رژیم بعث سوریه صرفاً وابسته به نفع اقتصادی. وقتی که بشار اسد به قدرت رسید، سیاست اقتصادی سوریه کمی به سمت اقتصاد بازار و لیبرالیسم گرایش پیدا کرد. ارائه خدمات به روستاها کمتر شد. این مسئله باعث شد که جمعیت روستایی سوریه فقیر بشن. بنابراین شورش روستایی ها علیه دولت سوریه شروع شد. جنگ داخلی سوریه که بیشتر از 500 هزار نفر رو کشتن داد و زیر ساختای سوریه رو تخریب کرد، نقطه اوج همین شکاف های اجتماعی در طول سالیان بود. این شکاف ها باعث شد که تضادها توی جامعه سوریه بیشتر بشه. در نهایت اما مخالفای اسد نتونستن پیروز بشن. این شکست باعث شد که سوری‌ها دوباره شروع کنن به متهم کردن همدیگه. بعضی‌ها می‌گفتن دلیل این شکست این بوده که اعتراضات خیلی زود مسلحانه شد. بعضی‌ها هم می‌گفتن که شکست تقصیر کسایی بود که اعتراضات رو اسلامی کردن و بنابراین داعش از دل اعتراضات در اومد. در نهایت مخالفای اسد نتونستن اعتراضات رو به یه پروژه ملی تبدیل کنن. در واقع اونها نتونستن مردم سوریه رو به امنیت، آزادی و عدالت اجتماعی امیدوار کنن. بنابراین کمپ مخالفای اسد چند پاره شد و درست از همین جا بود که گروه های اسلامگرای جهادی تونستن ظهور کنن و ارتش آزاد سوریه رو به عنوان مهمترین مخالف اسد پس بزنن. اپوزیسیون سوریه هم صرفاً به حمایت‌های خارجی تکیه کرده بود و نتونست یه پیام ملی ایجاد کنه. در عوض اسیر و بازیچه قدرت‌های خارجی شد که هر کدومشون توی سوریه منافع خودشون رو دنبال می‌کردن و گاهی اوقات منافعشون هم با خواسته‌های اپوزیسیون در تضاد بود. امروز تحریر الشام قدرت رو توی سوریه دستش داره. اگر بخوایم بفهمیم که تحریر الشام قراره با سوریه چیکار کنه، قاعدتاً اول باید به سوابقش نگاه کنیم. تحریر الشام سالها توی ادلب حکومت کرده. وقتی به شیوه حکمرانی تحریر الشام توی ادلب نگاه میکنید، میبینید که به هیچ وجه تکثر مذهبی، قومی و سیاسی رو به رسمیت نمیشناخت. البته تحریر الشام توی تأسیس حکومت نجات تا حدی موفق بود، اما تأسیس این حکومت به هیچ عنوان فرایند دموکراتیک و مشارکتی نداشت. جولانی اگرچه مقام دولتی نداشت، اما قدرت در نهایت دست خودش بود. چند ماه قبل از اینکه تحریرالشام به سمت دمشق حرکت کنه و بشار اسد رو سرنگون کنه، یه سری اعتراض توی ادلب انجام شد و معترضا درخواست کردن زندانی ها آزاد بشن و حکومت جولانی توی ادلب تغییر کنه. اما سرویس امنیتی تحریرالشام به شدت و با خشونت تمام این اعتراضات رو سرکوب کرد. البته تحریر الشام تونسته بود نوعی نظم و ثبات رو توی ادلب ایجاد کنه، اما بعیده بتونه این کار رو در فرمت یک کشور مثل سوریه انجام بده. تحریر الشام توی ادلب که یه استان سوریه بود، تونسته بود قدرتش رو متمرکز و تثبیت کنه و البته برای این کار چند سال وقت صرف کرد. و حالا آیا میشه انتظار داشت که همین تحریر الشام با 30,000 نیرو بتونه همه جناح‌های رقیب و مخالفش رو از بین ببره و نظم و ثبات رو در فرصت خیلی کوتاهی در کل سوریه برقرار کنه؟ واقعیت اینه که اتحاد گروه‌های مسلح سنی برای سرنگونی بشار اسد ممکن بود، چون همشون یه هدف واحد داشتن و اون هدف هم سرنگونی بشار اسد بود. اما حالا این هدف محقق شده. در واقع نخ تسبیحی که این گروه‌ها رو با هم متحد می‌کرد دیگه وجود خارجی نداره. حالا اهداف جدیدی ایجاد شدن و هر گروه مسلحی دنبال منافع و اهداف جدیده و بعیده که تحریر الشام اونقدری قدرت داشته باشه که بتونه همه گروه‌های مسلح فعال توی سوریه رو کنترل کنه. مثلا تحریر الشام روی گروه‌هایی که توی چند هفته قبل توی درعا و سویدا ایجاد شدن هیچ کنترل و اختیاری نداره. حتی این امکان وجود داره که علوی‌های سوریه بعد از سقوط اسد سازه جدایی کوک کنن و بخوان برای خودشون یک کشور علوی ایجاد کنن. در هر صورت چطور ممکنه که علوی‌های سوریه بتونن با این گروه‌های سنی جهادی همزیستی داشته باشن؟ وقتی که دمشق به دست مخالفای اسد افتاد، اول دروزی‌ها مواضع نیروهای اسد رو تصرف کردن. بعدم یه جلسه محرمانه با دروزی های اسرائیل برگزار کردند و دروزی های اسرائیل از اونها خواستن که به اسرائیل ملحق بشن و رهبران سنی رو کنار بذارن. از همه اینها که بگذریم، دولت جدید توی سوریه با پارامترهای مواجه میشه که از توشون ثبات و بهبود اوضاع در نمیاد. واقعیت اینه که اسد سوریه ای رو ترک کرد که تبدیلش کرده بود به یک کشور ورشکسته و ویرانه. بنابراین احتمالاً بحران اجتماعی و اقتصادی سوریه عمیق‌تر بشه. سازمان ملل گزارش داده بیشتر از نصف جمعیت سوریه دچار ناامنی غذایی هستند. حتی توی سالهای اخیر دولت اسد نمیتونست خدمات اولیه به مردمش بده. بنابراین اصلاً معلوم نیست که دولت جدید چطور میخواد این وضعیت رو اصلاح بکنه. بعضی ها هم البته معتقدن که سوریه ممکنه دوباره بره به سمت افرادگرایی. اما از نظر من افرادگرایی اونقدر خطرناک نیست که هرج و مرج خطرناکه. این امکان که سوریه بره به سمت یه درگیری بزرگ بین گروه‌های مسلح خیلی محتمله. در کنار این درگیری مسلحانه این رو هم اضافه کنید که وقتی هرج و مرج توی یک کشوری حاکم میشه، انتقام‌جویی و کینه‌های قدیمی راه خودشون رو باز می‌کنن. حتی این انتقام‌جویی ممکنه به زندگی افراد هم راه پیدا کنه. افراد شروع می‌کنن با هم تصفیه حساب کردن، چون می‌دونن که کسی نیست که یقه‌شون رو جمع کنه، چون اساساً حاکمیت قانون و هیچ نظمی وجود نداره. توی همچین شرایطی واقعاً نمیشه جلوی از دست رفتن کنترل سوریه بعد از اسد رو گرفت. و اما توی این بخش آخر، آخرین چیزهایی که میتونم درباره رقابت قدرت‌ها توی سوریه بگم رو تا امروز براتون توضیح میدم. ببینید، سقوط بشار اسد و وضعیت فعلی سوریه باعث شده که داینامیک بازی قدرت بین کشورهای منطقه تغییر بکنه. البته فهم این تغییرم خیلی پیچیده نیست. اول اینکه با سقوط اسد ترکیه اعتماد بیشتری به دست آورده و در وضعیت تهاجمی قرار گرفته. از اون طرف ایران متحمل شکست شده، بنابراین به طور طبیعی نگرانه و در وضعیت تدافعی قرار گرفته. هم ترکیه و هم ایران تمایلی به رویارویی مستقیم با هم ندارن. اگر مواضع مقامات هر دو کشور رو رصد بکنید، میبینید که سعی میکنن خیلی احتیاط کنن تا وضعیت رویارویی مستقیم ایجاد نشه. اما واقعیت تحولات توی سوریه نشون میده که تضاد منافع بین ترکیه و ایران خیلی زودتر از اونچه که خیلی ها فکر میکنن خودش رو نشون میده. در واقع هم ایران و هم ترکیه به رغم اینکه تمایلی ندارن، اما اسیر روند و سیر تحولات سوریه هستند و هر دو دارن به سمت رویارویی حرکت میکنن. حالا این وسط آمریکا هم یه بازیگر مهم توی سوریه است. توی هفته‌های اخیر هم ارسال سلاح به نیروهای آمریکایی توی سوریه زیاد شده. اما نگرانی ایران چیه؟ نگرانی ایران اینه که روی کار اومدن یه دولت سنی توی سوریه عراق رو به خطر بندازه. اگر یه دولت سنی توی سوریه به قدرت برسه، اون وقت اعراب سنی توی هر دو طرف مرز سوریه و عراق مستقر میشن. این مناطق دقیقاً همون مناطقی بودن که داعش سال 2014 تصرفشون کرد و اعلام خلافت اسلامی کرد. جالبه که همین آقای جولانی، فرمانده گروه تحریرالشام که الان توی دمشق نشسته، اواسط دهه 2000 تا اوایل دهه 2010 توی همین مناطق رفت و آمد می‌کرد تا به القاعده ملحق بشه. ایران و عراق از سال 2014 تا 2018 وارد جنگ با داعش شدند. در نهایت با شکست داعش، مناطق سنی نشین توی غرب عراق افتاد دست نیروهای هشت شعبی. حالا ایران سوریه را به طور کامل از دست داده و حزب الله هم به شدت تضعیف شده. بنابراین ایران داره تلاش میکنه تا مطمئن بشه که حداقل عراق در مدار نفوذ ایران باقی میمونه. از نظر ایران تحریر و شام یه نیروی متخاصمه و علاوه بر این حمایت ترکیه رو هم پشت خودش داره. حالا همین ترکیه حضور نظامی توی شمال سوریه داره و خیلی تمایل داره تا کردهای جدایی طلب توی شمال سوریه رو تضعیف کنه و زمینه ایجاد کنه تا اعراب سنی توی مناطق تحت کنترل کردهای سوریه مستقر بشن. در واقع هدف نهایی ترکیه اینه که سنی ها و ترکمن ها توی عراق دوباره قدرت بگیرن، چون با قدرتمند شدن این دو گروه بالانس قدرت توی عراق به ضرر شیعه های مورد حمایت ایران تغییر میکنه. علاوه بر این ترکیه روابط نزدیکی با حزب دموکرات کردستان عراق هم داره. کردهای عراق هم قسمتی از مناطق هممرز با سوریه رو کنترل میکنن. حالا این وسط نگاه آمریکا به کردهای سوریه کمی متفاوته. آمریکا زمان ظهور داعش معتقد بود که کردهای عراق تنها نیروی مؤثر علیه داعش هستند. این باور آمریکا باعث اختلافش با ترکیه میشد و البته این اختلاف خیلی هم به نفع ایران بود. اما حالا که اسد سقوط کرده و دونالد ترامپ هم وعده داده که دخالت نظامی آمریکا توی سوریه کمتر خواهد شد، این احتمال وجود داره که ترامپ و اردوغان از یه طرف علیه ظهور داعش با هم توافق کنند و از طرف دیگه علیه منافع ایران توی سوریه و عراق اقدام کنند. البته اگر همین حالا هم توافقی بین ترکیه و آمریکا نشده باشه. اگر هم نشده باشه به نظرم بعد از ورود ترامپ به کاخ سفید دو طرف در این خصوص مذاکره میکنن. اگر اینطور بشه اولین باری که ترکیه با همراهی آمریکا که دشمن شماره یک ایرانه داره علیه منافع ایران قدم برمی‌داره. ایران هم که در وضعیت فعلی در حالت تدافعیه. ایران خوب میدونه که ممکنه شیعه های عراق نتونن جلوی قدرت گرفتن سنی های عراق رو بگیرن. از طرف دیگه تضعیف شدید حزب الله باعث سقوط اسد شد و استراتژی ایران توی استفاده از نیروهای نیابتی توی منطقه هم به شدت آسیب دید. بنابراین در شرایط فعلی ایران هیچ اهرام فشاری نداره و اگر ترامپ بره به سمت سیاست فشار حداکثری، ایران خیلی خیلی بیشتر بهش فشار وارد میشه. ضمناً زمان وقوع این رخدادها هم خیلی زمان بدیه. ایران نه وضعیت اقتصادی خوبی داره، نه سرمایه اجتماعی خوبی داره و نه رابطه دولت ملت رابطه خوبیه. گذار قدرت در رأس هم که در راهه. بنابراین ایران چاره ای نداره جز این که نشون بده خیلی هم دستش خالی نیست. اما راهش چیه؟ راهش اینه که با عراق به توافق برسه. مسلماً عراقی ها هم از سمت سوریه احساس تهدید میکنن. بنابراین اگر دولت شیعه عراق با ایران به توافق برسه تا یه گروه ضربت با حمایت ایران توی عراق تشکیل بشه، ممکنه که بتونه جلوی پیشروی سنی ها رو بگیره. توجیه تشکیل این گروه ضربت میتونه این باشه که قراره از عراق جلوی تهدیدهای امنیتی از سمت سوریه دفاع کنه. البته معناش این نیست که ایران قراره یه گروه نیابتی توی عراق درست کنه. آقای خامنه‌ای هم در سخنرانی هفته پیشش گفت که آمریکایی‌ها میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو توی منطقه داره. اما این حرف اشتباهه و ایران نیروی نیابتی نداره. و اگر روزی بخواد کاری انجام بده نیازی به نیروی نیابتی نداره، خودش انجام میده. این حرف خیلی مهمی بود و به نظرم نکته‌های ظریفی توش داره. اما خب این کار مشکلات خودش رو هم داره. دولت عراق متحد ایرانه اما بعیده که تمایل داشته باشه که نیروهای نظامی ایران تو خاک عراق مستقر بشن. جدای از این آمریکا هنوز 2500 تا نیرو توی عراق داره. بنابراین اگر ایران بخواد به عراق نیرو اعزام کنه قاعدتاً باید ریسک درگیر شدن و یا تحریک کردن آمریکا رو بپذیره. از طرف دیگه این کار ایران به احتمال زیاد با مخالفت مقتدسات که چهره خیلی پرنفوذی توی ساختار شیعه عراق روبرو میشه. همه اینها رو گفتم اما این نکته هم باید گفت که وقتی سایه تهدید از راه برسه اون وقت وضعیت اصلا ممکنه متفاوت بشه. ممکنه در نهایت شیعه عراق اونقدر احساس خطر بکنن که با خودشون به این نتیجه برسن که بهتر سمت ایران قرار بگیرن تا اینکه بخوان شانس خودشون رو برای مبارزه تنهایی با سنی ها که قدرت زیادی دارن به دست میارن امتحان کنن و در نهایت ممکنه به این نتیجه برسن که ایستادن سمت ایران به مراتب خطر کمتری براشون داره. به طور کلی وضعیت شکننده توی سوریه ممکنه به عراق سرایت بکنه. اگر این اتفاق بیفته برای آمریکا هم میتونه فرصت باشه و هم تهدید. برای ترکیه میتونه یه فرصتی باشه تا اون فتوحات سرزمینی که مد نظرش داره محقق کنه. اما برای ایران این خطر به وجود میاد که کل استراتژی امنیت ملی که توی 40 سال گذشته بنا کرده به کلی نابود بشه. در واقع حالا دیگه عراق برای ایران آخرین سنگره.